أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره آخر وقت نافله فجر بود. دمد اول فجرش که گفتیم روایت سدس اللیل تأیید زد و مشکل ما حل شد دیگه. با روایت سدس اللیل بیان صاحب وسائل رو ما حلش میکنیم. چیز جدید گرفتی کاغذ؟ دیروزی هست. دو تا قول در اینجا داریم. قول اول در انتهای وقت نافله فجر اینه که طلوع حمره مشرقی که شد وقت نافله فجر تمامه. این قول اول مشهورم همینو میگن. در کلمات اعلام که نگاه میکنید معمولا مثلا توی شرایع، تو نهایه حتی شیخ طوسی، تو کتب علامه هلدیگ مکررت اونجا هم همین اومده، در کلمات اعلام معمولا این قول ذکر شده که کنده و بعضی بزرگان هم فهمدن هیچ خلافی هم در اینجا نیست که عرضم به حضورتون وقت نافله فجر این دو رکعت با سرخی تموم میشه. تا سرخی آشکار شد وقت تموم میشه. روایاتی هم الان روایت صحیح علی بن یختین هم خوندی و دو تا دلیل هم اقامه شد که وقتی سرخی دیگه تو آسمون آشکار شد، سرخی تو ناحیه مشرق دیگه، از اون موقع بعد شما نمیتونید دیگه نافله رو بخونید. این فرمایشون. عرضم به حضورتون که مقابل این قول یه قول دیگه هم وجود داره که جلوی این اجماع رو میگیره و اون قول ابن جنیده تو مدارک الاحکام و تو این کتاب فتاوی ابن جنید تو اونجا هست. اونجا ابن جنید تعبیرش اینه، گفته که رکعات صلات لیل و رکعتین بعد صلات لیل، که رکعتین فجر بوده باشه که بعد نماز وتر میخونید، اینو ایشون فرمودن که این رکعات کی وقتش تمام میشه. رکعات گفته به فجر ثانی. تعبیر ایشون اینه، یعنی که انهو مخالف در این مسئله ابن جنید بوده. تا از آن صبح شد دیگه ایشون میگه وقت نماز شب و وقت دو رکعت نافله صبح هر دو تمام شده. روایت هم داشتیم که وقتی از آن صبح شد دیگه چیکار کن؟ نماز صبح رو بخون، دیگه نافله رو نخون. اینم یه قول دوم روایت هم داشتیم در مورد خصوص این مسئله که وقتی از آن صبح شد چی میخونین شما؟ نماز صبح میخونین. دو رکعت نافله فجر وقتش کیه؟ تا اذان صبح. یعنی این قول دوم میگه دو رکعت نافله فجر تا اذان صبح شد وقتش تمامه. این یه قولی بوده که مرحوم عاملی تو مدارک الاحکامشون نقل کردن و مال خود ابن جنید هم بوده. ایشون هم این عبارت ابن جنید هم همین بوده. من هم نگاه کردم همین عبارت. این قول دوم که معمولا آقایون ذکر نمی کنن، یه قول شاذیه در این مسئله، اما جلوی اجماع سامنه کنم، جلوی اجماع رو میگیره. یعنی وقتی که ما اینو گفتیم یه قولی از ابن جنید هست، جلوی اجماع میگیره. مضافم به که گفتیم اجماع که اینا ادعا کردن اجماع مدرکیه، منقول هم هست، معلوم میشه از همین مخالفت ابن جنید که همچه اجماعی وجود نداشته. حالا دلیلی که اقامه کردن که بعد از حمره دیگه شما دو رکعت نافله به اصطلاح صبح رو دیگه نخونید، صحیح علی ابن یقطین بود. ببینیم این صحیح علی ابن یقطین دلالت داره یا نه. یه دوتا دلیل دیگه هم علاوه بر اجماع، یه دلیل دیگه هم آقای خویی آورده بودن و اونی بود که صدق نافله صبح نمی کنه، که این دلیل هم گفتیم خیلی فیه ما فیه، نمیشه به اینجور عدل استدلال کرد صدق نمی کنه. دیگه به یه فاصله نیم ساعت و اینا نیست که صدق نکنه. طب بودن میشه شعاره یاد بگه بعد بخون، چون داره هم قبل فجر، هم این فجر، هم بعد فجر، همش میشه خوند این رو یکت رو. از ظاهر به این عدم صدق نمیتونیم جلوشو بگیریم. حالا مقابل این روایت سید علی ابن یختین اشکالاتی شده، یه اشکال معارض است. گفتن این روایت معارض با روایت صحیحه حسین ابن ابوالعلا. اینجا که من نوشتم صحیحه حسین ابن ابوالعلا، اینو به نظرم شما عبارت رو عوض کنید، موثقه حسین ابن ابوالعلا. آقای خویی تعبیر رو صحیحه کردن، ما تعبیرمون موثقه است. حالا علتشو بعد عرض میکنم. موثقه ابوالعلا حسین ابن ابوالعلا مضمونش اینه که وقتی هوا صبح شد و روشن شد که این روشن شدن و نورانی شدن هوا ملازم با ظهور حمر است، تو اینجا حضرت فرمودن که اول اون دو رکعت رو بخون، دو رکعت نافله رو بعد نماز صبح تو بخون، صفحه 455 جزوه. این مضمون معارض میشه با اون روایت که ما عرض کردیم. حالا من کاغذ اشتباهه؟ بله، روایت صفحه 455 تو اینجا حسین ابن ابوالعلا موثقه تو مال شما شیشه؟ خب تغییر کرده. این موثقه حسین ابن ابوالعلا است تو جزء من 455، تو خود اونجا هم نزدیک 500. حالا برای شما تا هنجوری صفحه میزنن، اما تو خود جزوه خودم بله تو صفحه هایی که خودم دارم تقریبا 500. حالا یه تفاوتی ریز داره. خب حالا من فقط اینو عرض بکنم، ببینید روایت موثقه حسین ابن ابوالعلا رو نگاه کنید. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد عرضم به حضورتون که جوهری، این قاسم ابن محمد جوهری و بعضی هم گفتن توثیق نداره که آقای خویی تقویت کردن وثاقتش رو به خاطر اینکه در اسناد کامل و زیارات بوده، بعدن از این مبنا برگشتن گفتن اونه که در اسناد کامل و زیاراته رو ما قبول نداریم الا اونی که در رأس سلسله سند باشه، اما هم مبنای قدیمیشون رو به نظر میگیم اولاست. قاسم ابن محمد ظاهرا از ثقاته و هیچ اشکالی نداره. بعدم حسین ابن ابوالعلا، این حسین ابن ابوالعلا هم موثقات امامی است، اما این که عرض کردم روایتو بگیم موثقه به خاطر اینکه ظاهرا این قاسم ابن محمد این از فتحی از واقفی است، این قاسم ابن محمد جوهری از واقفی است، از ثقات واقفی است، یعنی این که روایت ازش تو کامل زیارات هم نقل شده ما استفاده میکنیم که این موثقه، اما از واقفیه بوده، رضاشون از واقفیه است روایت میشه موثقه. آخه خود تعبیر به صحیحه نباید بفرمان، میگم رو مبنای قدیمشون هم بوده. خب ببینید متن روایت هم اینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم و قد نور بالقداد، شخص از خواب بیدار میشه، تا بیدار میشه میبینه که صبح شده و آسمون روشن شده، اما همه خورشید در نیامده، نور آسمان رو روشن کرده، نور بالقداد یعنی هوا روشن شده، نوّل بالغداد قال فلیسل سجدتین لتین قبل الغداد ثم لیسل الغداد. حضرت میفرمان حالا آسمون که روشن شده چیکار بکنین؟ حضرت فرمان اول اون دو تا سجده یعنی اون دو تا رکعت قبل از غداد رو بخونه، یعنی دو رکعت نافله فجر رو، بعد نماز صبحش رو بخونه. این مضمون روایت. ببینید من یه بار یه نکته رو عرض بکنم، از دو رکعت گاهی تعبیل به دو رکوع میکنه، مثل کلمه رکعت هم به همون رکوع برمیگرده، از دو رکعت گاهی تعبیر به رکوع میکنن، گاهی تعبیر به سجدتین هم میکنن، تعبیر سجدتین منظور همون دو رکعته، اینجا تعبیر شده از اون سجدتینی که قبل رداته اون انجام بده، که این تعبیر از همون دو رکعت نافله صبح. خلاصش حضرت میفرمان وقتی آسمون روشن شد از خواب بیدار شدین، اون موقع دو رکعت نماز نافله فجر رو بخونید، بعد نماز صبحتون رو بخونید. این ماحصل مضمون روایته که بعد نافله صبح رو بخونید. این روایت معناش این میشه که وقتی که هوا روشن شد هنوز وقت دو رکعت نافله صبح هست، در حالی که شما داشتید اینجور میگفتید، مشهور بین بزرگان اینه که تا سرخی پیدا میشه، این سرخی که پیدا شد توی افق تو ناحیه شرق، اینجا وقت نافله صبح تموم میشه. تو روایت علی ابن یختین هم این بود که وقتی که اون حمر ظهور پیدا کرد دیگه رکعت الفجر رو نخون، در حالی که تو این روایت داره بخون. چرا؟ نه صبح سرخی آخر وقت نمیاد، اصلا موقع تنور صبح میاد. حالا باز میگم من جواب خودی عرض میکنم یه لحظه اینو من نکتهشو تغییر کنم. ببینید پس بنابراین این اشکال اینجور میشه، میگه تنویر صبح که حاصل شد ملازمه با ظهور حمره است. تا آسمون روشن شد حمره ظاهر شده، وقتی که حمره ظاهر شد شما دیگه وقتتون گذشته، وقت نافله صبح. در حالی که تو این روایت دارن چی میفرمان؟ تو این روایت میفرمان رکعت الفجر رو بخونید با اینکه حمره ظاهر شد. پس معلوم میشه که وقت رکعت الفجر ادامه داره، استمرار داره. وقت رکعت الفجر بعد ظهور حمره هست. این روایت مطابقه با اطلاقاتی که صاحب وسائل بهش تمسك میکرد که دو رکعت نافله صبح رو بخونید قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر. این اطلاقات رو داره چیکار میکنه؟ میگه که استمرار داره. پس وقتی آسمان روشن شد بازم شما میتونید این رو ادامه بدید. حالا بریم سراغ فرمایش آقای یوسفی. آیه خویی جواب میدن، میگن تنور قضا و ظهور حمره با هم ملازمه نداره. ایشون فهمن تنویر عامه، یعنی تنویر قبلش واقع میشه، اسبق از ظهور حمره است. یعنی اول آسمون روشن میشه. آیه خویی اینو میفهمن، میگن ببینید دقت که بکنید وقتی که اذان صبح شد اول اینه که آسمون روشن میشه، هنوز خورشید نزدیک به محل طلوعش نشده، اول آسمون روشن میشه، اونجا یواش یواش هی رنگ متمایل به سرخی میشه، متمایل به سرخی میشه، هوای بالا سرتون آسمون روشن شد، بعد یواش یواش اونجا شروع میکنه سرخ شدن، سرخ شدن وقتی که نزدیک به طلوع آفتاب میشید. سرخی مال بعدش پیش میاد. پس وقتی که آسمان روشن شد همون اولی که نول بالغداد، هنوز وقت دو رکعت فجر به نظر فقها هست. پس این روایت معارض با روایت سابق نیست. این روایت لعل ناظر به اینه که طرف بیدار شده، آسمان روشن شده بوده اما هنوز سرخی نیومده بوده. روشن شدن آسمان قبل از ظهور حمره است. این جواب آقای خویی نسبت به این روایت. پس معارضه‌ای اینجا نیست. اشکال دوم میکنم، اشکال دوم اینه که ما روایت دیگه ای داریم که اونجا تعبیر نول بالغداد نداره، تعبیر این داره که ضوء و روشنایی به بالای سرتون میرسه. اون موقع باز حضرت فرمودن دو رکعت نافله فجر رو بخونید. این روایت مرسله اسحاق بن عماره، متن ملاحظه فرمایید محمد بن الحسن به اسناد یعنی الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن ابن مسکان عن اسحاق ابن عمار عمن اخبره عن قال سل رکعتین ما بینک و بین ایکون الزوء حزاء رأسک فإن کان بعد ذلک فابدع بالفجر. اینجا می فهمن این دو رکعت نماز نافل صبح رو بخون اون موقعی که زو بالا سرت اومده، تا وقتی که سفیدی آسمان زو نور اومده بالا سرت شما این دو رکعت رو بخون، اما بعد از این دیگه نمیخواد بخونی. فبدع بالفجر، بعد از این که دیگه نور اومد بالا سرت دیگه شروع کن به خوندن نماز صبح، دیگه این دو رکعت نافله رو دیگه نمیخواد بخونی. اینجا عنوان ظهور حمره رو نیاورده، اینجا نول اومدن زو به بالای هزاء رأس اومده، یعنی بالای سر اومده، بعدم فهمده بعد از این دیگه نمیخواد بخونه. اینم بهش استدلال کردن، گفتن وقتی که زو هزاء رأس اومد اون موقع ظهور حمره هم شده، پس هینی که ظهور حمره شده بازم حضرت فرمودن دو رکعت نافله صبح رو بخون، بعدشو فرمودن دیگه نخون. اما تا موقعی که زو به بالای رأس شما رسید فرمودن دو رکعت نافله به صدا صبح رو بخون. این روایت آی خویی میفهمن این روایت اشکالی که به این روایت میگن به خود مسئله متن نیست. آی خویی به یعنی جواب فعلا نمیدن، میگن این روایت سندن اشکال داره. دو اشکال سندی میکنن، یه اشکال سندی به محمد ابن سنانه، یه اشکال دیگه هم به مرسله بودن روایت اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار خودش از اجلداست، فتحی هم نیست، قبلا مکرر عرض کردیم امامی هم هست، از اجلدا هم هست، اما مرسله نقل کرده. ببینید این دوتا اشکال جواب داره. محمد ابن سنان رو که فرمودن ضعیفه عرض کردیم قبلنم، مثل آقای زنجانی اینا معتبرش میدونن، این اشکال های خوی ما به محمد ابن سنان قبول نداریم به خاطر اینکه رمیه به غلوف کردن و ما رمیه به غلوف قدما رو قبول نداریم. اما اشکال به ارسالم که کردن ما عرض کردیم، اینم یه مبنا. اگر اصحاب اجماع روایتی رو که اصحاب اجماع به نحو مرسل نقل میکنن، مرسلات اصحاب اجماع، ما گفتیم که حکم صحت رو داره، یعنی سلام علیکم، ما بعد از در روایت سند رو از اون شخص راوی تا اصحاب اجماع ملاحظه بکنیم. وقتی که اون شخص از اصحاب اجماع بود، سند صحیح اگر ما بهش داشتیم، دیگه بین اصحاب اجماع و امام علیه السلام دیگه ملاحظه نمی کنیم. اینجا بین اصحاب اجماع که اصحاب ابن مسکان باشه، ابن مسکان که از اصحاب اجماع، بین او و امام علیه السلام امن اخبره ارسال واقع شده، ارسال دیگه ضرر نمیزنه. گفتیم که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسهان ها اولا، معناش اینه. پس این اشکال ارسال ضرر نمیزنه. چرا؟ چون مرسل قبل از اسحاق ابن عمال کیه؟ عبدالله ابن مسکانه. اجمعت الاصابه بر تصحیح ما یسهان ها اولا. الان ما شما روایت رو صحیحا از ابن مسکان نقل کردیم یا نه؟ اگر صحیحا از ابن مسکان نقل کردیم، دیگه بین ابن مسکان تا امام علیه السلام اگر ارسال پیش بیاد، ضرر به صحت روایت نمیزنه. پس ما این روایت رو صحیح میدونیم، اشکالی در ناحیه این روایت نیست. پس بعد جواب این روایت رو بدیم. ببینید
اگر ضعیف هم بود ما دیگه
نرسیم.
اگر ضعیف بود اصحاب از ما از یک ضعیفی نقل میکنیم،
بله
شخصی
زنیم گفتیم
ما
درست
که بگم،
بعد این گفتیم درست
شخصی
درست که اصحابی که دیگه تصمیم اشکالی بگم، بله. اگر از ضعفا هم بودن اصحابی ما اونم میگفتیم اشکال هم
مجاهی اشکال نمیدونم،
ولی ضعفا هم بودن اصحابی اشکال هم اینطور نیست که نه دیگه، ما گفتیم اجمعت دستا بلا تصیم های سه و انها و اصحاب اجماع رو گفتیم در مقام فتوا بودن. اونایی که در مقام فتوا هستن از اصحاب اجماع، وقتی که روایت داره میگه، میداره فتوا میده به این روایت، یعنی براهن داله بر صحت داشته یا اسناد دیگه داشته که اومده فتوا داده به این روایت. چون گفتیم اصحاب اجماع فقهای بزرگی بودن که در مقام افتا بودن، لذا اون اجمعت الاصابه رو اینجور گفتیم، تفسیر ظاهرش هم همینه. بعد جواب این روایت رو بدیم. ببینید دو تا حرفه، یا اینه که شما دارید میاد میگید که اومدن روشنی به بالای سر انسان ملازمه با حمره است. خب اینجا هم فرمودن تا بین، ببینید ما بینه که به بین یکون از دو هزار سک، تا اون موقع سلل رکعتن، اما بعدش دیگه نخون. اگر حمره تا اونجاست، یعنی تا اومد هزار است، این هزار است قرار گرفت، حمره پیش میاد، خب بعدش گفتیم نخون، پس این روایت مثل همونجا میشه. یا اینه که باید بگیم اومدن نور به بالای رأس قبل از ظهور حمره است، میگیم اینم ظاهرا این درسته، اومدن نور به هزار رأس مثل همون تنویر السماء، تنویر سماء که میشد چی میشد؟ نور به بالای رأس میرسید. نور وقتی که به بالای رأس میرسه هنوز ظهور حمره نشده، بعدش ظهور حمره میشه. حضرت هم تو این روایت همین مضمون رو فرمودن، تا موقعی که نور بالا سرت رسید اون دو رکعت رو بخون، بعدش حضرت فرمودن نخون. چرا؟ چون بعدش ظهور عمره میشه. این رو بعد معارض نیست. ما گفتیم آخر وقت نافله فجر ظهور عمره است. ظهور عمره کیه؟ بعد از اینه که نور بالای سر رسید. حضرت فرمودن تا اون موقعی که نور بالا سرتون رسید تا اون موقع بخون، بعدش رو فرمودن نخون. بعدش کیه؟ بعدش وقت ظهور عمره است دیگه. پس این روایت معارض با اون روایت نیست. وقت ظهور حمره رو نمیخوان توسعه بدن، چون رسیدن نور به هزار رأس انسان بعد الحمره که نیستش که، یا اینه که عین همونه یا اینه که قبل از ظهور حمره است. ظاهرش این که تا اومد بالا سر شما هنوز حمره ظاهر نشده، ظهور حمره نیست. فقط شما میبینید تو ناحیه که خورشید میخواد طلوع بکنه یه نوری تو آسمون میبینید، اما نور هنوز به رنگ سرخ نشده. نوره هنوز به رنگ سرخ نشده، بعد یه مقدار که میگذره حالت سرخی پیدا میکنه. پس علاز ظاهر این روایت هم جزو معارضات روایت نیست، یعنی اینکه ظاهرش اینه، این قولی که شیخ به اصطلاح مرحوم محقق حلی، شیخ طوسی و دیگران اینجا ذکر کردن، ظاهرا معارضی نداره. علاز ظاهر ما به همین سید علی بن یقطین هم باید اعتماد کنیم. البته اون دو بچه قبلی ما قبول نداشتیم، اون دو بچه قبلی اجماع و این که صدق اسم نمی کنه، اون دو تا بچه اول و دوم ما قبول نداشتیم، ولی کن این روایت علی بن یقطین ظاهرا تمام شهرت هم همینو قبول کرده. و اون چه که عرضم به حضورتون ابن جنید به عنوان قول دوم انتخاب کرده بود، اون ظاهرا تمام نیست، مستندش روایتی بود که نماز دو رکعت نافله فجر رو قبل از اذان بخوند. ما گفتیم که این حمله بر افضلیت شاید بکنیمش، چرا؟ چون صریحاً روایات بسیار متعددی از سال به سال نقل کردیم که دو رکعت نافله فجر رو بعد از اذان هم میشه خوند، و مخصوصا تو این یکی روایات مفصل هم بعد از اذان تعبیر داشتیم، بعد از فجر تعبیر داشتیم، همه می روایات مثل صحیح علی ابن یقطین و حتی اینه که معارضش ذکر شده، همه اینا مقابل قول ابن جنیده. از تمام این روایات میفهمیم که قول ابن جنید تمام نیست. این باشه تا انشالله فردا بعدی بحث کنیم.